بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره بیان بعضی از مصادیق عیب بود. گفتیم عیب در معاملات گاهی در باب اجاره است، گاهی در باب رهن، گاهی در باب بیع. تمام این قراردادهای استخدام، اینها نوعی اجاره هستند. و همون طوری که در بیع شرط سلامت از عیب وجود داره، اونم به صورت شرط ضمنی، یعنی هر کس چیزی را میخره با زبان بی زبانی داره میگه که به شرط اینکه سالم باشه. و به عبارت دیگر اصل در مبیع سلامت از عیبه. در باب اجاره هم همینطوره. اگر کسی میره جایی استخدام بشه، شرط ارتکازی اینه که این اجیر سالم باشه و عیب نداشته باشه. البته عیبی که در اون کار دخالت داره. بنابراین اگر کسی وقتی استخدام شد نگفت که عیب دارد، به عبارت دیگه تبریه از عیب نکرد یا اعلام عیب نکرد، و بعد از استخدام صاحب کار دید که این آقا خوب کار نمیکنه یا مثلا یک عیبی داره یا مثلا اون تخصص لازم اون کار رو نداره، در اینجا اون صاحب کار، اون رئیس، اون هر کسی که اینو اجیر کرده خیار عیب داره در اجاره. خیار عیبش هم به اینه که میتونه اصل عقد اجاره رو فسخ بکنه، یعنی این رو که استخدام کرده اخراجش کنه. یا این که تو باب بیع میگفتیم عرش میشه گرفت، اینجا عرش نمیشه گرفت ولی میشود مال الاجاره رو تبدیل کنه به کمتر، یعنی حقوق اینو کم بکنه، فقط به شرط این که اون تعریف عیب صدق بکنه. تعریف عیب یکی از این چهار تا چیز بود: یه مرتبه نقص در قیمت، یه مرتبه نقص در مالیت که اینا اینجا معنا نداره، یه مرتبه نقص در منفعت، یکی هم نقص در غرض. مثلا کسی رو که اجیر کردن یا استخدام کردن منفعتش کمه، یا مثلا فرض کنید که کارایی نداره این شخص یا کاراییش کمتر از حد متعارفه. حالا یه چند تا مثال عرض میکنم. عیب، بله، همین مصادیق عیب رو به جای اینکه تو کتابای فقهی مصداق عبد خسی و اینا بود، حالا این مثال رو من دارم عرض میکنم. نه، چون تو عرش با یه چیزی پس میگرفت، اینجا که مال و اجاره نداده که بخواد پس بگیره، بلیزا فقط کم میکنه. چرا؟ چون و به شرط اینکه عرف بهش بگوید عیب. حالا ما اینجوری به دست آوردیم از عرف که یعنی این چهار تا تعریف. حالا اگر شما تعریف دیگری بود طور نیست. بله. چون انسان مالیت نداره و اجاره میره روی انسان یا رو منافع انسان، اینا از نظر فقهی مالیت نداره. نه، تو اجاره نمیشه. تو اجاره شاهدش هم اینه که اگر یک کسی یه آدم آزادی رو گرفت یه چند روز زندانش کرد، این ضامن منافعش نیست. ولی اگر یک کسی استخدام باشه در جایی و کسی بیاد این مستخدم را، این اجیر را کسی چند روز حبس بکنه، اینجا ممکنه که بگیم ضامن حقوقش هست. اینو میرسم همین امروز یه مثالی میزنم اونجایی که عیب موجب بطلان عقد بشه. میرسم حالا یه دو سه تا مثال میزنم. ببین، چون بحث مصداق عیب یه امر عرفیه و عیب در باب اجاره، حالا مثل این مثالی که عرض میکنم، هر دو سه تا مثالش مثال خفیه ها، ولی همینجوره. یک مثالش این که فرض کنید کسی میره یک کارگری را اجیر میکنه برای کار بنایی یا یک کار بدنی، به شرط این که این کارگر افغانی باشد. بعد که کارگر میاد سر کار، میبینه این کارگر ایرانیه و کارگر افغانی بیشتر کار میکنه تا کارگر ایرانی، این خودش یه نوع عیبه. و مثال خیلی مبتلا بهش، نه نه، همین الانم افغانی ها فعلا بیشتر کار میکنن. مثال دیگر که این خیلی مبتلا به که عرض میکنم، و این مثال الان تو کشورهای اروپایی، چون معمولا زن و دو چرخ سوار میشند و این باعث میشه که از نظر بدنی قوی ترند، تو این رستوران ها یا جایی که زن استخدام میکنند، اگر که مثلا زن را استخدام کردن بعد دیدن ایرانیه، اینا اخراجش میکنند، میگن این که ایرانیه، نمیدونم دو چرخ سواره نکرده، خیلی حال نشست و برخاست و نمیدونم کار بدنی نداره. اونی که اروپایی حال این کار رو داره. ندیه همینه دیگه. تعریف عیب این بود که منفعتش کمتر باشد. این منفعتش کمه. تعریف عیب برای همین صدق میکنه که این زن مستخدم ایرانیست یا غیر ایرانیست. این دوتا مثال. مثال سوم توی خب مسلم بهتره، مؤمن بهتر از کافره، ولی حالا تو کار و چیزای عرفی داره میگه. مثال سوم اینه که همین الان، حالا شاید بعضی جاها اینجوری باشه، تو بعضی کارهای نظامی یا امنیتی وقتی کسی رو میخوان استخدام بکنن، حالا بعضی مواقع، حالا همه جاش که آدم نمیتونه بگه، طرف رو برهنه میکنن، کل بدنش رو حتی عورتش رو نگاه میکنند که ببینند این به درد اون کاری که میخوان میخوره یا نه. حالا اگر یک کسی مثلا متشرع بود و گفت نگاه کردن به عورت مردم حرامه و نگاه نکرد و بعد این طرف رو استخدام کردن و بعد اون کارایی که میخواستن دیدن ندارد، اینم یه مثال دیگر عیبش. حالا اون دی از خودشون بپرسید. این مثاله که عرض کردم، هر سه تا مثالش عینی و هر روز اتفاق میفته. نه من دارم مثال میزنم برای عیب در باب اجاره، الانم مثال میزنم، الان همین الان میرسم، عیب در باب بیع. فقط هدفم با این حرفا این بودا، این که همش تو کتابهای فقهی بحث خیار عیب و عیب رو تو بیع میگوین، میخواستم بگم این درست نیست. عیب تو زکات هست، مثالش رو زدم، تو حج مثال زدم، توی کفارات، توی کتاب‌های مختلف. مرادم این بود که نباید اختصاص داد بحث عیب را به کتاب بیع. جاهای دیگه هم هست. خب بله قبول دارم. چون اگر که کسی بگوید شرط سلامت داریم، اینجاها خیار تخلف شرطه. اگر که گفتیم که نه، تخلف شرط یه مطلبه، اصل سلامت مبیع و اینکه باید مبیع معیوب نباشد یه اصل دیگره، میشه خیار عیب. بله. خب بله، اگر که شرط کرده خیار تخلف شرط داره، اگر که شرط نکرده ولی این آقا رو خیال میکرد افغانیست، بعد معلوم شد مثلا این مشهدیه، چهرشو مثلا بوده،
میتونه فسخ بکنه اینجا؟
بله میتونه.
خب این کارگر مادر مرده چه کار داره؟ یا مادر سر کار مثلا
آره همین، ولی چون یه تعریف عیب این بود دیگه، نقص در غرض رو این فرض یه تعریف. الانم همون حرفو میزنم. ببین اینو قبلا هم من چند بار گفته بودم، این حدیث انما الاعمال بالنیات، این حدیث جعلی بخاری، صحیح بخاری حرفو زده و اینم جعلم کرده اینو و به پیغمبر نسبت داده. خاطر دی به هر حال این طبیعیه که افغانی بیشتر کار میکنه تو ایرانی. بله ولی این عبارت نیست. بله اصلا کلمه نیت، چرا نه، اصلا کلمه نیت تو قرآن به کار نرفته. این بخاری با ابو حنیفه دعوا داشت. خود بخاری، حالا اینم ببخشید این حرف رو میزنم، وخابی ها به مشیه ها معمولا میگن مجوسی یا مجوسی زاده، از این حرف رو میزنم. جوابش اینه که خود آقای بخاری مجوسی زاده هدیه، همین بخاری صاحب صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل این مجوسی زاده، پدر بزرگش مجوسیه، پس امام خودشون مجوسی زاده است. این آقای بخاری خانوادتن حنفی بودند، پیروان ابو حنیفه. بخاری پهلوی ابن راهوی درس میخوند، ابن راهوی مخالف ابو حنیفه بود، حنبلی بود. این آقای ابن راهوی هر روز که میومد سر درس به این بچه ها، بچه های 6-7 ساله، به اینا میگفت هر کسی تونست یه اشکال به ابو حنیفه بگیره یه سکه بهش میدم. این بچه ها خودشونو به آب و آتش میزدند و یه حرف علیکی درست میکنم، میومدن گفتن ابو حنیفه اینجوری گفته و اشتباهه. حالا بچه بودن اصلا حرفشون وارد نبود اینا، ولی این ابن راهوی یه سکه میداد و میگفت احسن، بارکلا، عجب اشکال خوبی کردی به ابو حنیفه، دوباره فردا اگه یه اشکال دیگه تونستی بیاری یه سکه بد میدم. و این طوری این بچه ها ضد ابو حنیفه بار اومدند. و بعد بخاری که بزرگ شد این صحیح بخاری را به عنوان مخالفت با ابو حنیفه نوشته، اصلا این بخاری ضد ابو حنیفه است. کتاب رو میگم و نه آدم رو ها، کتاب صحیح بخاری ضد ابو حنیفه است. ابو حنیفه میگفت که ما به غرض به نیت کار نداریم، این حرف ابو حنیفه است. بخاری گفت که انما الاعمال بالنیات، اولین حدیث بخاری همینه، یعنی این ضد ابو حنیفه، این کتاب علیه ابو حنیفه. بله حالا شواهد زیاد، حالا بگذاریم از این. نه بله، اون همون حرفی که اولی اشاره فقط کردم، ما گفتم که ببینیم آیا از باب اصل سلامته یا از باب شرط ارتکازی، همین اول عرضیم، همین امروزم همین مرادم این بود. نه، خیار تخلف شرط داره اون طرف. یه مثال دیگه باز از همین اجاره عرض بکنم، مثال دیگر اجاره، کسی میره بلیت هواپیما بخره، خب بلیت میخره که مثلا فردا با هواپیما برود مشهد، بعد هواپیما مثلا 10 ساعت تأخیر میکنه. این الان بحث خیار عیب در باب اجاره است. اگر که تأخیر هواپیما خیلی مختصر باشه، 5 دقیقه و 10 دقیقه، اینو عرفاً مسامحه می شود و عیب حساب نمیشه. البته حالا تو کشور ما ها ممکنه توی یک کشور 1 دقیقه تأخیرم عیب باشه، ممکنه یک کشورم 24 ساعت تأخیرم عیب نباشه دا، مثل کشور غنا یا ساحل آج، اونجا مثلا 24 ساعت تأخیرم طور نیست. اگر که تأخیر کم بود که عرف مسامحه میکنه، این اصلا عیب نیست. اگر که تأخیر زیاد بود، این عیب حساب میشود، و وقتی که عیب حساب بشه احکام خیار عیب وجود داره. خیار عیب یکی این که میتونه مثلا اون کسی که بلیتو خریده فسخ بکنه، عرش نمیتونه بگیره، ولی میتونه بگوید که اگر در این زمان مشخص من رو به اون مقصد نرسوندید مال الاجاره را کم میکنم. این راجع به اجاره. و اما تو باب بیع، مصادیق عیب در باب بیع خیلی زیاده. مثلا فرض کنید که اگر زمینی رو خریدیم وقفی بود، یا مثلا این زمین هایی که الان تو قم خرید و فروش میشه آستانه ای مثلا بهشون میگن، خب این الان یک نوع عیب حساب میشود. این الان نقص در قرض و نقص در منفعت داره. مثلا تو نقص در منفعتش اینه که الان هر اختیاری نسبت به این زمین نداره. دقیقا همین نقص در قرض یا نقص در منفعت در خرید و فروش زمینی که نزدیک یه پادگانه، یا زمینی که نزدیک یه مرکز مثلا امنیتیه. مثلا اینجا کسی این زمین رو خرید، بعد فهمید که این کنارش یه مثلا جای اطلاعات مثلا اینجاست، اینجایی هم که اطلاعات هست، اجازه نمیدن که شما خونتون مثلا زمینتون رو 10 طبقه بسازید. این نقص حساب میشود. به اون کسی که این زمین رو خریده خیار عیب داره، بهش نگفته بودن، بعد حالا فهمید کنار اینجاست. حالا اونش یه راهی درست میکنن، اونش طور نیست. حالا میگم یه مواردی داره دیگه، در 20 مورد تو مکاسب میگفت بیع وقف جایزه دیگه. خب بله بله بله، مثلا فرض کنید که کسی یک زمین رو خرید میخواد یه نوع استفاده بکنه، در حالی که این زمین چون کنار فلان مرکزه این استفاده رو نمیشه ازش کرد، این یک عیب حساب میشود، نقص در قرض. یا گفتیم اگر کسی زمین رو خرید یا خونه رو و این خونه در مقابل زلزله مقاوم نیست، یا خونه‌ای که پایان کار نداره و شهرداری پایان کار نمیده، یا خونه‌ای که نظام مهندسی مقاومتش رو تأیید نمی‌کند، این جور چیزا رو همه رو میشه به عنوان عیب در بیع حساب بکنیم و تو همه اینا خیار عیب قابل تصوره. یعنی اون تعریفی که برای عیب ذکر شده برای اینجور موارد صدق میکنه. متاسفانه الان تو دادگاه ها اینا رو حکم نمیدن طبقشا، این علتش اینه که تو هیچ کتاب فقهی اینا رو بحث نکردن، در حالی که تعریف عیب برای اینا صدق میکند و قاضی هم باید طبق اینا حکم به خیار بکنه. بن تو این مثال بی که زدم، تو مثال اجاره نه، تو مثال بی هر 4 تا تعریف عیب برش صدق میکنه. مثلا فرض کنید همین الان توی قم اینجوریه، فرض کنید دفتر فلان مرجع تقلید فلان جاست، زمین مثلا تا فرض کنید 500 متر اطرافش رو اجازه نمیدن که کسی مثلا 4 طبقه 5 طبقه بسازه، خود این یه عیب حساب میشود. برای اون کسی که این زمین رو خرید میخواد مثلا فرض کنید 5 طبقه بسازه، اما چون اینجاست نمیتونه بسازه، این خودش عیب حساب میشه. همینجوره دیگه. بله بله، مثلا فرض همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیه. خب حالا اینو ارزش های دین ما اصلش درسته، ولی حالا ما چون داریم بحثای عرفی و معاملات میکنیم، معاملات دیگه بحثای ارزشی نیست، تو این شهر باید از همه جا این گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها پیدا باشه. حالا خب باید اینجوری باشه دیگه. اگر فرض کنی یک کسی بخواد این اطراف حرم یه زمینی بخره بعد اینو 10-20 طبقه بسازه، نمای گنبد رو از بین میبرد، به این خاطر مثلا دولت یا شهرداری یا حرم اجازه نمیده. خب این خودش میشود یه عیبی برای اون زمین. همین اگر اون موقع نگفت مشتری خیار داره، اما اگر اون موقع گفت این عین تبری است، بله زاد دیگه خیار نداره. نه نه، اون میگه من طبق ظاهر خریدم، طبق ظاهرم اینه که هر کسی زمین رو میخرد باید عیب نداشته باشه، عیب نداشتنش به اینه که هرچه بخوام بالا برم یه پای تو زمین، نمیدونم تیر برق یا نمیدونم برق از زیر زمین رد شده، اینا همه عیب حساب میشه. حالا یه موارد مهمتر از اینا هست، انشالله اونو فردا عرض میکنم، همین مقدار بس. بله نه نه نه، این مطلب درسته که اصل این مطلبی که شما فرمایید این درباره یک کعبه است، درباره کعبه اینجوریه که کعبه رو میخواستن مسجد الحرام رو توسعه بدند. اصل این که اصلا مسجد الحرام از چه زمانی شد اینو هیچ ما نمیدونیم و معلومم نیست چه زمانی اینجا شد مسجد الحرام. کعبه مشخصه ها، و قبل از اسلام هم در زمان جاهلیت مسجد الحرامی نبود، یک کعبه بود و مردم هم دورش طواف میکردن. زمان عمر که میخواستن مسجد الحرام را توسعه بدند، بعضی از این صاحب خونه ها گفتن ما خونه هامون را نمیفروشیم. اون موقع اینو اومدن با امیرالمومنین علیه السلام مطرح کردن، حضرت علی فرمود کعبه اینجا اصل بوده، اینا اومدن در کنار کعبه، یعنی کعبه اصل بود اینا فرعند، ولذا کعبه مقدمه. احترام کعبه اینه که اینا رو خراب بکنن و مسجد الحرام رو توسعه بده. اصلش از اینجا شد، تو موارد دیگر هم همینجوره. ولی اگر که نه، مثلا فرض کنید که حالا یه جای یه شهری هست و فلان و یه سیدی هم اونجا شهید شده، این شد امامزاده، اینجا این حکم جاری نیست چون این امامزاده وارد شده بر اون شهر، نه اینکه بله نه تقدم داره. بله حرم تقدم داره. بله